با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه برابر با 25 ماه آوریل توجه فرمایید. عصر دیروز انفجار شدیدی در خطوط لوله انتقال گاز از اصولویه به پاراشگاه جم روی داد و صدای مهیب این انفجار ساکنان مناطق روستاهای حومه اصولویه را وحشت زده کرد. منابع خبری گفتند هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. پس از بروز انفجار در خطوط انتقال گاز، گازرسانی پالایشگاه جم قطع شد. سال قبل نیز انفجار مشابهی در این خطوط لوله روی داد، ولی درباره انفجار عصر دیروز به علت برقراری سانسور شدید بر رسانه‌های جمهوری اسلامی هیچ گزارشی انتشار نیافته است. اصلی دیگر، برخی از تأسیسات تولیدی و صنعتی در جمهوری اسلامی بار دیگر هدف حملات ویروسی کامپیوتر قرار گرفت. منابع خبری گفتند اخیراً مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی یک ویروس جدید به نام استارس یا ستاره‌ها کشف کردند. خبرگزاری دولتی مهد در این رابطه با غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل مصاحبه انجام داده است و او میگوید که کارشناسان ایرانی این ویروس کامپیوتری را شناسایی کردند. پیشتر نیز ویروس یارانه‌ای استکسنت تأسیسات کامپیوتری نیروگاه اتمی بوشهر را مورد حمله قرار داده بود. غلامرضا جلالی گفت ویروس جدید استارس فایل‌های دولتی را هدف حمله و تهاجم قرار داده است. او درباره نتایج این حمله هیچ توضیحی نداد، ولی گفت ویروس قبلی به نام استکسنت سیستم کامپیوتری نیروگاه بوشهر را هدف قرار داده بود و مقابله با این ویروس به معنای آن نیست که تهدید به طور کامل برطرف شده باشد. وی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به سهل‌انگاری متهم کرد و به دلیل عدم پیگیری حقوقی این مسئله مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر، هزاران تن از دراویش گنابادی در عبادتگاهی در شهرستان میدخت در نزدیکی گناباد در شمال شرقی ایران دست به تجمع اعتراضامی زدند. منابع خبری گفتند بیش از 5000 تن از دراویش گنابادی نسبت به حد که حرمت قطب دراویش گنابادی و تهدیدها در مورد تخریب مزار سلطانی یکی از عبادتگاه های دراویش اعتراض کردند. نور علی تابنده که پیروانش او را مجذوب علی شاه می نامند، قطب دراویش گنابادی است که هفته پیش به دلیل برگزاری مراسم خاکسپاری در گذشتگان در مزار سلطانی به دادگاه در تهران احضار شده بود و دراویش علیه صدور چنین احضاری اعتراض کردند. منابع آگاه گفتند که پس از اعتراض وکیل دراویش گنابادی به این اقدام مقامات جمهوری اسلامی، این مقامات تهدید کرده بودند که مزار سلطانی شهر میدخت را ویران می کنند. زارا نورایی از منابع نزدیک به دراویش گنابادی امروز در مصاحبه با رادیو بی بی سی لندن تایید کرد که جمع زیادی از پیروان دراویش گنابادی در شهر میدخت دست به تجمع اعتراضامیز زدند و عده‌ای از سازوکارندگان معترض وارد این محل شدند و حتی برخی با نصب چادر شب را نیز در محل سپری می‌کنند تا مانع از تخریب احتمالی آرامگاه اقطاب در دراویش شوند. در طول سالهای اخیر بارها مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی حسینی‌ها و مراکز مذهبی و عبادتگاه‌های دراویش ایرانی را مورد حمله قرار دادند که تعداد زیادی کشته، مجروح یا بازداشت و زندانی شدند. در همین حال در جریان درگیری‌های خونینی که روز شنبه در زندان کرج روی داد، ده‌ها تن مجروح شدند و حدود 30 نفر به بهداری زندان انتقال یافتند که حال عده‌ای وخیم گزارش شده است. درگیری‌ها طبق گزارش فعالان حقوق بشر در پی نقل و انتقال تعدادی از زندانیان از زندان گوهردشت کرج به قزل‌حصار و زندان ندامتگاه و بالعکس انجام گرفت. زندانیان نسبت به این نقل و انتقال ها اعتراض کردند و ماموران زندان به سوی آنها آتش گشودند. جزئیات این حوادث خونی نیز هنوز زیر تیغ سانسور جمهوری اسلامی است و انتشار نیافته است. صدها تن از کارگران کارخانه لاستیکسازی البرز در اعتراض به عدم دریافت بیش از 9 ماه حقوق خود روز یک شنبه در برابر دفتر ریاست جمهوری در تهران دست به تجمع زدند و خواستار دریافت حقوق ابمانده خود و راه اندازی مجدد کارخانه شدند. منابع خبری گفتند در پی واگذاری کارخانه البرز به عوامل حکومتی به بهانه واگذاری بخش خصوصی، این کارخانه با مشکلات نقدینگی و مالی زیادی روبرو شده است و مرتب حقوق کارگران عقب می افتد. در تجمع بیش از 800 کارگر کارخانه به آنها وعده دادند تا 1.5 ماه حقوق عقب ماندی آنها پرداخت خواهد شد. منابع خبری می گویند کارگران در برابر ساختمان دفتر ریاست جمهوری شعار می دادند کار حقوق زندگی حق مسلم ماست، مرگ بر ستمگر، کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست. کارگران ایران تایر چندمین باری است که در اعتراض به عدم دریافت حقوق عقب مانده خود دست به تجمع می زدند. در همین حال مدیر کل کار امور اجتماعی حسان قزوین در مصاحبه با خبرگزاری دولتی مهر گفت حدود 27 تا 30 واحد صنعتی استان قزوین با مشکلات پرداخت حقوق و تولید روبرو هستند و برخی مشکلات واحدهای تولیدی مانند عدم پرداخت 1 تا 3 ماه حقوق نگران کننده نیست. صدها تن از کارگران کارخانه چینی سازی البرز نیز امروز دوشنبه در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند و ضمن دادن شعارهایی خواستار دریافت 1 سال حقوق و مزایای عقب مانده خود شدند. اختلاف و کشمکش گسترده میان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور همچنان ادامه دارد و سایت خبری سفیر از غیبت 4 روزه احمدی نژاد در دفتر کار خود در خیابان پاستور خبر داد و نوشت احمدی نژاد برای 4مین روز متوالی از حضور در دفتر رئیس جمهوری خودداری کرده است. روز یک شنبه نیز به خاطر حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در نشست هیئت دولت در این نشست حضور پیدا نکرد. منابع خبری گفتند احمدی نژاد قبلا به اطلاع رهبر رسانده است که در هیئت دولت یا جای اوست یا جای حیدر مصلحی. سایت خبری آزادی نیوز وابسته به حامیان احمدی نژاد گزارش استعفای رئیس جمهور اسلامی را حذف کرد و برخی گزارش حاکی بود که احمدی نژاد پس از بازگشت از استان کردستان از حضور در محل کارش خودداری کرده است و آیت الله مهدوی چنی رئیس مجلس خبرگان و علی لاریجانی رئیس مجلس در دیداری با احمدی نژاد از او خواستند حکم حکومتی علی خامنه‌ای رهبر مبنی بر ادامه کار حیدر مستعی را بپذیرد و به دفتر کارش بازگردد. روز یک شنبه دیروز جلسه دولت به ریاست رحیمی معاون احمدی نژاد برگزار شد و در آن حیدر مستعی وزیر اطلاعات حضور داشت. شایعه کنارگیری احمدی نژاد زمانی قوت گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 2مین سخنرانی خود دیروز گفته بود که نباید از گفته‌ها یا نوشته‌های ما برداشت اختلاف شود. اگر هم اختلاف نظری هست نباید جلوی مردم اخم کرد و بهانه به دست رسانه‌های بیگانه داد. علی خامنه‌ای این سخنان را عصر دیروز در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی مطرح کرد. قبلا نیز رهبر جمهوری اسلامی مسئولان رژیم را فرا خواند تا اختلافات خود را علنی نکنند و به میان مردم نبرند. در همین حال روزنامه دولتی کیهان با تایید خبر عدم حضور احمدی نژاد در محل کارش از ملاقات او با سفیر چین خبر داد تا چین وارمود کند که همه چیز عادی است. در همین حال حجت الاسلام جعفر شجونی دبیر جامعه وعاظ تهران در مصاحبه با نشریه روز آنلاین گفت اگر وضعیت کنونی ادامه یابد محمود احمدی نژاد هم به سرنوشت ابوالحسن بنی سعد و منافقین دچار خواهد شد. ده گفت مجلس باید اشراف کامل رهبر بر وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات را قانونی کند و افسود بعضی ها می خواهند برای امیال خودشان در این دو وزارتخانه آنتن داشته باشند. شجونی گفت هر چیزی یک آفتی دارد، انقلاب ما را هم آفت زده است. پس از آنکه خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا گزارشی از اظهارات علی خامنه‌ای رهبر رژیم در شیراز منتشر کرد و مورد انتقاد شدید دفتر رهبری قرار گرفت که باید خبرها را از روابط عمومی دفتر رهبر دریافت و پخش کند، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از احضار مدیرعامل ایرنا به دادسرای تهران خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره احضار جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا گفت وی احضار شده است تا مستندات خود را ارائه دهد. در پی انتشار مصاحبه فائزه هاشمی دختر رفسنجانی با نشریه اینترنتی روز که تأکید کرده بود عده اراذل اوباش بر ایران حکومت می کنند، دادستان کل کشور محسنی اژه‌ای که در این حال سخنگوی دستگاه قضایی است گفت پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی رفسنجانی به خاطر مصاحبه او با یکی از رسانه‌های خارج از کشور تشکیل شده است و او تحت تعقیب قرار می گیرد. آخوند محسنی اژه‌ای که نام او در قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی در ایران طی سال‌های گذشته مطرح شده گفت من هم دیدم که مصاحبه بود و حق و انصاف برخی مطالب قابل تعقیب است و همانجا به دادستان تهران زنگ زدم و گفتم چه کرده اید؟ دولت آبادی گفت من هم دیدم و اقدام کردم. از چی دیگر؟ عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب گفت بادهای تغییر در کشورهای عربی به زودی به ایران نیز می رسد. عمرو موسی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو چاپ پاریس با اظهار این مطلب گفت که بادهای کنونی تغییر در کشورهای عربی تنها محدود به این کشورها نمی شود و به زودی به ایران نیز کشیده خواهد شد. عمرو موسی درباره چگونگی بروز تغییرات در ایران حاضر به دادن توضیحات بیشتری نشد، ولی تأکید کرد که به هر حال مسیری را که مردم جهان عرب در پیش گرفتند قابل بازگشت نیست. در یک کل اتحادی عرب در این مصاحبه گفت که مردم در کشورهای عربی خواهان مشارکت در تصمیم گیری ها و تعیین سرنوشت خود هستند. عمرو موسی از اعزام نیروهای عربستان سعودی به بحرین حمایت کرد و این اقدام را قانونی و بر اساس پیمانی دانست که میان کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس به امضا رسیده است و بحرین یک کشور عربی است و حفظ امنیت و ثبات آن نیز امری حیاتی محسوب می شود. و اما سوریه، هم پیمان سرکوبگر جمهوری اسلامی یعنی سوریه در برابر جنبش عمومی مردم این کشور ناچار شد تا نیروهای نظامی خود را همراه با تعدادی تانک و زره پوش وارد شهر درعا، شهر مرزی سوریه با اردن کند تا به خانه‌های مردم پاخواسته هجوم ببرند و رعب و وحشت فراهم سازند. در این یورش که سفیدم امروز روی داد، ده هاتم کشته مجروح و تعداد زیادی دستگیر شدند. شاهدان عینی گفتند که صدای انفجار و شلیک گلوله و خمپاره برای مدتی طولانی در شهر درعا شنیده شد و نیروهای سرکوبگر بشار الاسد تمام راه‌های ارتباطی را بستند. دیروز نیز در منطقه جبله در نزدیکی شهر لازقیه نیروهای سرکوبگر سوریه دست کم 9 نفر را به ضرب گلوله به قتل رساندند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که عده‌ای از ماموران امنیتی سوریه تکتیرانداز به سوی مردم در جبله به سوی مردم آتش کشودند و مردم سوریه در تمام شهرها شعار سرنگونی دولت بشار الاسد سر می‌دهند. و سرانجام که نماینده کاشان در مجلس از واردات گلاب تقلبی از چین به ایران خبر داد و گفت گلاب تقلبی به بازار ایران وارد شده است که به شدت بیماریزاست. به گزارش پایگاه خبری خانه ملت اسخر گرانمایه گفت محصولات گلاب در کاشان سابقه دیرینه دارد و افزود بسیاری درباره ورود خزنده چینی ها به بازار گلاب سخن میگویند و معتقدند آنچه در پیش است سبب خواهد شد ورود چینی ها دیگر خزنده نباشد و تمام قد برای در دست گرفتن بازار ایران بیستند. البته می دانید که چینی ها علاوه بر گلاب، سنگ قبر، مهر و تسبیح، جان و ماز و پرچم جمهوری اسلامی نیز به ایران صادر می کنند.